الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دیروز خدمت شما عرض کردیم که مواردی که در شکوک و شبهات بخوایم اصالت الطهاره را جریان بدیم، در این کتاب العناوین الفقهیه 36 مورد ذکر کرده، یعنی به حسب احتمال که 36 شکل پیدا میکنه. 18 تاش میشه شبهه خبثیه، 18 تاش میشه شبهه حدثیه، و اینا هم 6 تا 6 تا قسمت میشن. در شبهه خبثیه حکمیه، شبهه خبثیه موضوعیه و شبهه خبثیه چی؟ موضوع مستنبت، که یکیش موضوع صرف و یکیم حالا این به حسب این که مفهوم لفظ میفرماد شبهه داشته باشیم که صدق میکنه یا نه. 6 حالت در هر کدومش پیدا میشه، مجموعاً میشه 18 تا شبهه در باب خبث، یعنی نمیدونیم نجسه یا طاهره. 18 تا شبهه هم در باب حدث، نمیدونیم وضو یا مثلا غسل یا تیمم هست یا نیست. خب این چیزیه که ایشون فرمودن و ما عرض کردیم اگر این موارد بشه بنویسیم به تفصیل بهتر متوجه میشیم که حالا کجاها باید ما اصالت الطهاره را جاری بکنیم. لطف کردن حالا امروز جناب آقای غلامشاهی نوشتن این در طهارت حدثیه این را نوشتن، خبثیه هم 18 تا گفتن طلبکار میشه. این 18 مورد که اینجا ذکر کردن، بنده میخوام بگم مسئله خودمون که به خاطر اون در این هم از اون چاله میخواستیم بیرون بیاییم، خب دادیم توی این چاله، ما مسئله خودمون کدوم بود؟ مسئله ما شبهه خبثیه بود، برای که می گفتیم آب جاری قلیل به واسه ملاقات نجس می شود یا نه. ما کاری به حدث به معنای وضو و غسل فعلا نداشتیم دیگه، به خبث بحث ما برمیگشت. ما شبهه خودمون شبهه خبثیه چی؟ حکمیه هست. چون اگه میخواست شبهه خبثیه چی؟ حتی موضوعی هم باشه، مسئله سر این بود که ما باید میگفتیم هاذا الموجود پاک است یا نیست. امور خارجیه منشأ شبهه میشه. اما اینجا ما بحثمون سر اینه که نمیدانیم آب جاری قلیل، آب جاری هست اما به اندازه کور نیست، این آب جاری قلیل با ملاقات با نجاست شارع این را نجس فرض کرده برای ما یا چی؟ یا پاک. پس شبهه حکمیه است. حالا یه نکته میخوام خدمت شما عرض کنم. بله، 18 مورد نظیر همون انجام میشه. حالا ما بحثمون سر اینه که اون شیشتای بالایی را که میخواییم بگیم، این را بگیم شبهه خبثیه حکمیه، شیش مورد پیدا میشه. هر چه بعد بگیم تو همون شیش مورد اول فعلا بعد صحبت کنیم که بشه. حالا شما بیاین کار را بکن، بنویس خبثیه تا چش را عوض کنیم. بعد من و شما آقا دنبال این هستیم که ها این خوبه. بله احسنتو، خیلی خوب. ببینید این موردی که ما الان بهش مبتلا هستیم، یعنی سوال توی فقهمون شده، الان واضح شد کجا هست. بنده میخوام یه نکته ای عرض کنم و اون اینه که وقتی شما میگید شبهه حکمیه، این مسئله را حالا امروز آقای دهقانم حسن یه اشکال حسابی برش بیارن، ما حرفی نداریم، جای بحث و گفتگو خیلی داریم اینجا. نگاه کنید، شبهات حکمیه وقتی ما میگیم، میگیم یعنی شک در مکلفون به هست. بعد تا میگید مکلفون به، معلومه که شبهه شما در مورد حکم تکلیفی بوده. طهارت و نجاست حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه. عرض میرسید. میخوام عرض کنم هرچی تو اصول خوندیم باید در این مورد بستش بدیم، خودش مستقیما به این مسئله تطبیق نمیشه. گوش میدید دارم چه میگم؟ اگر گفتیم شبهه حکمیه، ما میگیم در شبهه حکمیه شک داریم در چی؟ در حکم، در تکلیف. میدونیم اجمالاً یه حکمی اینجا وجود دارد، مکلفون به نمیدونیم چیه. ها خیلی خوب، بعد میگفتیم نوع تکلیف را میدونیم، نه جنسش، هم حتی نوعش. مثلا میدونیم نوع تکلیف وجوب است یا نوع تکلیف حرمت است. میشد انواع شبهات ما اونجا میشد شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه و دوران بین المحظورین که میگفتیم یا وجوب است یا حرمت است. اینا را مثلا توی اصالت الاحتیاط یا بحث اشتغال میخوندیم. هر چه بحث فرمودن در رابطه با چیه؟ شبهات چیه؟ در مورد احکام تکلیفی است. الان شما میگی من شک دارم در نجاست و طهارت. نجاست و طهارت حکم تکلیفی نیست. خب بنابراین وقتی شما میای میگی که این بزرگوار نویسنده کتاب میان میفرمایند که چی؟ که آقا در شبهه خبثیه حکمیه میخوام بحث کنم. این اول بحثه که شما این را که الان گفتی با اونایی که تو اصول خوندیم چه نسبتی داره؟ در اصول میگفتیم شبهه اگر شد شبهه تحریمیه یا وجوبیه، شما آیا مخالفت قطعی میتونید بکنید یا نمیتونید بکنید؟ اینجا بحث مخالفت و اینا نیست، برای که تکلیف الان نیست. اینجا علم پیدا میکنی شما یا نجس است یا پاک است، یا بیشتر از این که نیست، حکم وضعی را داریم میگیم. به خاطر همین این شش مورد را براش تطبیق کردن به اینکه چه میخواییم بگیم؟ اولین مسئلهش اینه که بدونیم حکمی که الان مورد تردید است حکم چیه؟ وضعی است. این یک. حالا که حکم وضعی مورد تردید قرار گرفت، ما باید بیایم بگیم که وایسا ببینم بزرگوار، شما که آمدید به شما که عرض کنم صورت علم اجمالی را اینجا ذکر کردید، تأثیر علم اجمالی در تنجز تکلیف را ما میخواستیم. اینجا آمدید گفتید که آیا علم اجمالی داریم یا نداریم؟ خب علم اجمالی به چی؟ به نجاست یا طهارت دیگه تعلق باید بگیره. اگر علم اجمالی به نجاست و طهارت، حالا فرض کردیم، اول باید صورتش را یه جوری فرض کنید، تصور بکنید دیگه. حالا تصور کردیم این چه تأثیری داره در تکلیف ما؟ خودش چه تأثیری داره؟ این که بگیم آقا بله نجاست و طهارت هم به دنبالش احکام الزامیه میاره، اون یه بحث دیگریه، چیزی هم اینجا ما ندیدیم که فرموده باشه. ما اصل صحبتمون سر اینه که آقا من یه آبی رسیدم، میدونم که لهو ماده جاری هست، از اینجا از اون طرف آب کمتر از کر هست، جمع هرچی که میبینم نگاه میکنیم کمتر از کر هست، این به مرور میجوشه میاد هی اضافه میشه، از طرف هم تو زمین فرو میره دیگه نیست. خب این آب قلیل از جهت حجم و وزن، اما جاری از حیث اینکه لهو ماده، دست طرف نجس بوده زده داخلش، ملاقات با نجاست. خب حالا که ملاقات با نجاست پیدا کرده، ما شک میکنیم که این آب پاک هست هنوز که باش وضو بگیرم، یا چی؟ یا نجس است. این که میگم که باش وضو بگیرم، یعنی وقتی شما حکم به طهارت کردی وجوب وضو میاد برات، ولی چیزی که مورد تردید ما هست طهارته و نجاست. اگر که دیدی نجسه دیگه، فاقد و ماء شدی، بعد بری سراغ چی؟ تیمم. عرض نرسید بعد بگیم یا وضو واجب است یا تیمم. این یا وضو واجب است یا تیمم که لازمه اینه که این شک و شبهه‌ای که اینجا داریم به وجود آمده، اون یه بحثیه در مورد اون میخواییم بگیم آه حالا چه اصلی جاری بشود. اما شما اگه همینجا اصالت و طهاره را بتونی جریان بدی، اصلا شک برداشته میشه برات، یعنی تعارض به اصطلاح در جریان اصول تعارض پیدا میشه دیگه. این دو تا اصلی برای اونجا میخوایم، این میشه سبب اون دیگه، سببی و مسببی میشه. ما باید بگیم اصل سببی جاری کنیم یا اصل مسببی. حالا به خاطر اینکه ملازمش واضح هست، معلوم نیست که بخوایم اونجوری بگیم، برای که اثر واضح لازم بیانش هست دیگه، این انگار با خودش چه میشه. حالا ببینید اینا چهارچوباییه که ما باید در نظر بگیریم، یعنی شما باید قرع و انبیق اصول را برداری بیاری اینجا وایسی آزمایشگاه درست کنی، این شیشتا مورد را به حسب اون تطبیق کنی، ببینی میخوایی چه بگی. خب حالا این شیش مورد، پس از آنی که ایشون گفته علم اجمالی به خلاف وجود داره، بعد یه بارگی میگه سه حالت دوباره ایجاد میشه، یا شک بدوی هست، یا علم به حالت سابقه داری، ها، یا به شما که عرض کنم به طهارت سابق یا علم به نجاست سابق، اینجوری باید بگیم، یا علم به طهارت سابق یا علم به نجاست سابق، هر کدومش باشه قابل استصحاب بگیم به هست. خب من میخوام عرض کنم که در شبهه حکمیه حکم هازل ما میخواستیم یا حکم کلی آب جاری چی؟ قلیل. اگه حکم کلی میخواستی این صور دیگه جا نداره، برای که حکم هازل ما قابل اینه که بگیم آه این حالت سابقه دارد یا ندارد. اما وقتی تو ذهنت شما داری میگی که آب جاری قلیل، دیگه این فرض حالت سابقه براش نمیتونیم بکنیم. بنابراین این 36 مورد در یه جاهایی همه فرضا خارجن قابل انطباق نیست. ایشون هم که تمثیل کرده جای شبهه موضوعیه و حکمیه، به نظر میاد بعضی وقتا تو ذهنشون خلط شده. میگه در مشتبهات، مشتبهات خارجیه منظورشه، در حالی که ما الان شک در حکم داریم، نمیدونیم شارع چه حکمی اینجا جعل فرموده، هرچی فرموده رو سر دیگه، ما که نمیگیم و حالا که شما حکمتون معلوم شد دوباره میخواییم بریم استصحاب چه بکنیم دیگه. حکم شارع این است در مورد آب قلیل اینجور. بله اگه شبهه خارجیه باشه رسیدیم سر یه آبی با این ویژگی ها. بله شما علم اجمالی به تکلیفم ولو داشته باشید، بعد بگید خیلی خوب، حالا اون به اصطلاح شبهه حکمیه من ممکنه در این موضوع جی معارض باشه اصلا، یعنی حکمی که شما میخوای از اصالت البراءه مثلا استفاده کنی یا اصالت الطهاره، به خاطر اینکه استصحاب مقدم میشه اصلا اون حکم نیاد اینجا، اون یه بحث در شبهه موضوعی است. بنابراین اینجاها اگر دقت بکنیم یکی یکی موارد را بخوایم تفصیل بدیم، مجتهد باید بتونه بگه آه این مورد فرض ندارد، یکی فرضش هست، بعد که فرض داشت حالا حکمش چه میشه. عرض می‌رسید این مسئله در اون احتمالاتی که ایشون فرمودن همش با هم دیگه ضرب کرده، فرموده 2 ضرب در 3 = 6، 6 ضرب در 2 = 12، 12 ضرب در 3 = 36. بله این درسته، ولی شما وقتی میای دقت می‌کنی می‌بینی که فرض وقتی میکنیم شبهه حکمیه باشه جای بعض از فروض بعدی دیگه نیست، یعنی امکان فرض کردن مرحله بعدیش وجود ندارد. در شبهات موضوعیه میره تا آخر خط، در شبهه حکمیه هم اینجا وای میسه. بنده به نظرم رسیده که این ستای اولی که علم اجمالی وجود دارد فرموده دیگه همینجا قطع میشه، یعنی اون سه تا فرض بعدی در شبهه موضوعیه ممکنه ولی در شبهه حکمیه فرض نداره اصلا، فرقی نمیکنه، بلکه شما نمیتونید این را فرض کنید. همینطور در مورد دومی، بنابراین شما در دو فرض بیشتر اینجا بحث نمیکنید. یک، علم اجمالی به خلاف وجود دارد. دو، علم اجمالی به خلاف وجود ندارد. خب حالا این علم اجمالی به خلاف که می‌فرماد وجود دارد، وقتی شما می‌خواید بگید اگه اصالت و طهاره جاری شد نتیجهش طهارت است، حالا علم اجمالی به خلاف اینجا میشه چی؟ یعنی اجمالاً بدونیم نجس است. اجمالاً بدونیم نجس هست یعنی چی؟ در شبهه حکمیه دارم عرض میکنم، در شبهه حکمیه میگه اجمالاً میدانیم نجس هست. در شبهه حکمیه داریم میگیم. ببینید وقتی شما آمدید گفتید شبهه حکمیه هست، شبهه خبثیه حکمیه، میگه از اول نگفته ایشون. خب شبهه خبثیه حکمیه شما وقتی میخوای فرض کنی چه چیزی را؟ بله، یه حکم کلی را نهایتاً ما میخوایم بدونیم. اینجوری میشه. خیلی خوب،
علمی اگر از دلیل نمیاد، همون علمی که میخواد از دلیل نمیاد، دلیل نداشته باشه، پس علم اجمالی الان معنا پیدا نمیکنه.
علم اجمالی، حالا ما گیریم از فریدن کلاغ به قول مثل آقایون که میگن برای زن از فرید، هرچی من دارم عرض میکنم، شما موردی را که میخواید شک داشته باشید و سؤالی که دارید دیگه، وقتی شک دارید یه پرسش نهایتاً تو ذهنتونه، این را در ذهن بگیرید، بعد بگید اینجا علم اجمالی به خلاف چجوری تصویرش کنید. اول باید تصویر بشه. احتمال آقا عرض کردم، شما هرچی در شبهه موضوعی تو ذهنت میاد ممکنه بگید اینا در حکمی هم میخوام بگم. نه، شما بیا سوالت را مطرح بکن، ببین اینجا فرض میتونی بکنی، بعد مثال بزن براش تا بریم سراغ این که حکمش را درست کنی. بنابراین اینجا جای فکر کردن داره، تأمل جدی میخواد که بگیم آه در خصوص آب جاری قلیل شبهتون خبثیتون حکمیه الملاقی للنجاسه. ما بحثمون سر اینه که علم اجمالی به خلاف داشتن در اینجا یعنی چی؟ ما تردید داریم که شارع این را طاهر قرار داده است یا نجس قرار داده است، بیش از این که نیست. حالا میخواییم این را حکمش پیدا کنیم، میگیم میخواییم متمسک به اصالت و طهاره بشیم. میگه آقا یکی از این فروضش اشکانه میشود. میگم فرضش بکن ببینم. ما نمیدونیم طاهر آب یا نجسه، بیشتر از این که نیست. طاهر یا نجسه نه از بحث اشتباه در امور خارجیه، از حیث این که ندونیم شارع حکم این را چه قرار داده. گفتن وقتی نمیدونی اصالت و طهاره میشه جاری کنی، میگه حکم شرعاً طهارت است. مگه غیر از این میخواسته به ما بگه؟ این میخواسته این کارو بکنه. بعد میگه که ممکنه صور ششگانه پیدا کند. میگم وستو ببینیم این صور ششگانه را چجوری درست میکنی؟ میگه یا علم اجمالی دارید به خلاف یا علم اجمالی ندارید به خلاف. علم اجمالی به خلاف داشتن یعنی چی اینجا؟ خلاف طهارت میشه نجاست. اجمالا میدونیم که این آب نجس است. اگه اجمالا میدونیم که گردنگیرمون میشه که این آب نجس است. چنین آبی نجس است، اجمالا میدونم. این اجمالی که میگیم یا تفصیلی که میگیم برای یه جاییه که به اصطلاح شما میخواید تکلیف به اصطلاح شرعی را بگید یکی از دوتا تکلیف را میدونم. اینجا گفتیم مثلا شبه در بحث حکم تکلیفی نیست، در حکم وضعی است.
ها ما با ظرفین ها در هم
احتمال داریم میگیم، بله، ولی احتمالات در واقع بتونیم احتمال را چه بکنیم؟ بله بله یعنی شما اینا را اگه تحلیل کنید 36 تا تبدیل میشه براتون به خیلی کمتر. احتمالاً، اما نه، شما بیاید بگید آه این احتمالی که میدهیم با مورد که شک داریم، بعد دیگه بالاخره بگیم همینه که تکثیر میشود. شما اگه از حالت اتفاقا این به خاطر اینکه حالتش کلی هست و حکم کلی را دنبالش میگردیم تکثیر نمیشود و عرض میرسید. بنابراین شما بایستی روی این مسئله از این حیث تأمل کنید که ایشون فرمودن احتمال بله، اما اینکه این احتمال به حسب به اصطلاح دقت ثانوی امکان فرضش بشه تصورش هم بکنی فرض کردین، اما در مقام تصویر این مثال نمیتونه داشته باشه.
اگر مثلا خود کتاب رو هم بررسی کنیم شاید بدرسیم به یکی بعضی از شبهات.
حالا بنده خودش یه چند دقیقه مثال های کتاب رو بررسی کردم، میبینم که برای این مورد تطبیق نمیشود به چیزی که ما میگیم. بله در شبهات موضوعیه صرفه به اصطلاح خودشون یا شبهات موضوعیه مستنبته ممکن است شما فرضهای متعددی داشته باشید، اما اگر رسیدید به شبهه حکمیه، در مورد شبهه حکمیه شما نمیتونید چنین کاری بکنید، به خاطر اینکه فرضش در این طور موارد خلاف اون چیزیه که به شما که عرض کنم شما دارید فرض میکنید. میگیم آقا این حالت سابقه داشته باشد، حالت سابقه ما برای موردی که داریم میگیم شبهه حکمیه است، حالت سابقه که کلی دیگه نمیخوایم براش بگذاریم، او برای مورد خارجی هست و موضوع مشتبه خارجی که حالت سابقه برای شما موجود میشه، و الا این یک کلی هست، داریم میگیم آب جاری قلیل، یکی دیگه حالت سابقه نمیخوایم براش فرض کنیم. این از اینجا بله
اولش شد یک علم اجمالی که متصوره با موجود داره رو شد به نوع حس مرسی میکنه.
بله
چیزی که مثلا توش خوب باشه که علم اجمالی به خلاف وجود داره که شون اصلا اون رو ذکر
نمیکنه،
وجود داره که بیانش نمیکنه، وجود داره که بیانش نمیکنه.
بله بنابراین این مسئله را ما بایستی دقت بکنیم، باید چیزی که میخواییم آخرش بگیم خودمون فهمیده باشیم. من این را بهتون خیلی خودمانی بگم، اینکه این آقایان فرمودن خب فرمودن، ولی تا ما تصور نکردیم و حکمش را خودمون درک نکردیم که نمیتونیم بگیم. ما نسبت به سخن بزرگان فکر میکنیم، بازم فکر خواهیم کرد. بنابراین شما پرسشی که الان دارید اینه که اگر شبهه خبثیه حکمیه را ایشون به حسب احتمال میگه شش صورت پیدا میکنه، بررسی کنیم ببینیم این شش صورت واقعا در این شبهه امکان پذیره، یعنی امکان وقوعی نه احتمال عقلی. احتمال عقلی که داده اینا، ولی امکان وقوعی که بگیم این طور چیزی واقع می شود، حالا ما دنبال حکمش بگردیم. اگر می شود تا ما دنبال حکمش بگردیم. به نظر می رسه که این همه تعدد اینجا وجود نداره. مشروط بر این که امکان پذیر باشد به عرض می رسید. حالا این را باید فکرش کنیم ببینیم واقعا اینطور چیزی امکان دارد که ما شک اینجوری داشته باشیم در متن واقع. اگر باشه بله ما حرفی نداریم، ولی به نظر می رسه که ایشون اومده بین موضوعات خارجی و حکم کلی اینجا یه خلطی تو ذهن شریفشون واقع شده. رو این فکر کنید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.